تا سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض کردیم تتمه‌ای که در استصحاب تعلیقی در احکام شرعیه دیروز اشاره کردیم این بود که بعضی مثل مرحوم سید مجاهد صاحب مناهل فرمودن علی فرض این که استصحاب تعلیقی در احکام شرعیه کما تصوره سید بحر العلوم جاری بشود و ارکانش رو تمام بدانید یه مانعی براش وجود داره و اون مانع تعارض استصحاب تعلیقی با یک استصحاب تنجیزی مخالف. خب دیروز مثالم زدیم، زبیب غلیان پیدا کرده است، استصحاب تعلیقی جاری کردید، گفتید از زبیب و عنبون، وقتی عنب بود ازا غلا یحرم، پس الانم ازا غلا یحرم. بعد الغلیان ثابت کردید حرام است، خیلی خوبی، استصحاب جاری، اشکالاتش هم برطرف، و از آن طرف یه استصحاب تنجیزی داریم. قبل الغلیان این زبیب حلال بود، شک داریم آیا با عروض غلیان حرام شده یا حرام نشده. استصحاب بقاء حرمت جاری میکنی، بقاء حلیت ببخشی، نتیجه میگیریم زبیب مغلی حلال است. تعارض و تصاحب، پس استصحاب تعلیقی به تعارض از بین رفت. شما تلاش کنید ارکانش تمام باشه، معارض داره، ساقطه. این خلاصه این مطلب و این اشکال به استصحاب تعلیقی. خب بعضی از اعلام، از جمله اعلام موجود، این تعارض رو قبول کردن و گفتن ما قائل به جریان استصحاب تعلیقی نیستیم، ولی اگه قائلا باشیم به تعارض تساقط میکنیم. جمعی از اصولیین از اشکال تعارض پاسخ دادن، پاسخا تقریبا به یه مطلب برمیگرده و اون مطلب این است که میگویند استصحاب تعلیقی حاکم است در استصحاب تنجیزی، لذا جای استصحاب تنجیزی نخواهد بود. و برخی بیاناتم میگه اصلا استصحاب تنجیزی جاری نیست اینجا، حالا تا بررسی کنیم به یکی دو بیان اشاره میکنیم. بیان اول، اصل بیان از شیخ انصاری است و این بیان رو قبول کرده است محقق نائینی. فرمودند اینجا رابطه بین استصحاب تعلیقی و استصحاب تنجیزی رابطه سببیت است. استصحاب تعلیقی سبب است برای اون موضوع تنجیزی و با جریان استصحاب تعلیقی نوبت به استصحاب تنجیزی نمیرسه. استصحاب در سبب که جاری کردیم وضع مسبب روشن میشه دیگه، استصحاب در مسبب که استصحاب تنجیزی جاری نمیشه. خلاصه بیانشون این است که میگویند ما در زبیب و کشمش بعد از غلیان چرا شک داریم که حلال است یا حرام است؟ چرا شک داریم حلال و نو حرام و؟ سبب این شک این است که ما نمیدانیم آیا حرمتی که برای عنب ازا غلا جعل شده است مختص به عنوان عنبیت است و زبیب و شامل نمیشه، یا نه اختصاص به حالت عنبیت نداره زبیب رو هم شامل میشه. خب چون نمیدانی آیا العنب اذا غلا یحرم شامل زبیبم میشود یا نه، شک پیدا میکنی که از زبیب و اذا غلا یحرم ام لا. خب وقتی استصحاب کردی و نتیجه گرفتیم از زبیب المغلی و حرامون دیگه شک نداریم که استصحاب بقا حلیتشو جاری کنیم، لذا نتیجه این میشه که حلیت مال قبل الغلیان است و الان حرام است، پس شد سببی و مسببی. استصحاب تعلیقی میگه عصیر زبیبی حرام است، شکی باقی نمیمونه تو شما استصحاب حلیت جاری کنید. فاستصحاب تنجیزی علیت لایجی. این خلاصه کلام شیخ انصاری و مرحوم نائینی. حالا تطبیلاتی در کلام مرحوم نائینی داره که اونا رو لازم نیست الان. استصحاب سببی و مسببی یعنی چه، چه جوره، به چه شکله، اونا رو کاری نداریم الان دیگه، خیلی مورد بحث نیست. تو اصل مثبت بحث چه خواهیم کرد.
برعکسش هم استاد میشه که استصحاب ملیت در زدیدی جلوه استصحاب و حرمتی رو میگیره.
خوبه. عرض میکنیم که مدرسه نجف مرحومای خویی به استادشون مرحوم نائینی دو تا اشکال وارد میکنن. میفرمایند این که این استصحاب تنجیزی ما مسببیست و محکوم استصحاب تعلیقیست، این درست نیست. دو تا اشکال. اشکال اولین است که مرحوم آقای خویی می‌فرمایند رابطه بین این دو استصحاب رابطه سببیت نیست، هر دو فی رتبت واحده هستند. چون در رتبه واحده هستن سببی و مسببی نیستن. والوجه فی، چطور فی رتبت واحده هستن؟ مدرسه نجف می فرماین، حالا اشکالی که آقا هم اشاره کرد شاید مقصودش همین، مدرسه نجف می فرماین شما ببینید استصحاب تعلیقی جاری می کنید، نتیجه اینجوری می گیرید که من با استصحاب متعبدم که بعد الغلیان زبیب حرام است. خب چرا از اون طرف حساب نمی کنی؟ به عبارت اخرى در هر جا که استصحاب متعارض باشن مسئله همینه. اگر شما شک دارید یه شیء حرام است یا حلال است، دو تا استصحاب درش فرض کردید. استصحاب حلیت که جاری میکنید شک شما را از بین میبره، تعبد بانه و حلال، دیگه شک در حرمت ندارید. از اون طرف استصحاب حرمت هم جاری کنید، نتیجه میگیرید تعبد به انه حرام، شک در حلیت ندارید دیگه. همه جا در باب تعارض اینه. خب اینجا هم همین شکل است. شما اگه استصحاب تعلیقی جاری کنی نتیجه میگیرید زبیب بعد الغلیان حرام است، ارکان استصحاب تمامه. خب از اون بر نگاه کنی، قبل الغلیان حلال بوده، ارکان تمامه، استصحاب حلیت جاری میکنید میگید حلاله پس حرام نیست. لذا سببیت و مسببیت نیست، بلکه کلاهما فی رتبت واحده هستن. لذا اشکال وارد هر دو استصحاب جاری میشه. تعارض و تصافت از اولا. ثانیا مدرسه نجف میفرمایند سلمنا که رابطه بین این دو موضوع سببیت است، فی رتبت واحده نیستم. ما شک که در اینجا آیا زبیب مغلی حلال است یا حرام است، سببش این شک است که آیا العنب و اذا غلا یحرم شامل زبیب میشه یا نه. بسیار خوب، سببیت قبول کردی. لکن کتاب استادشون میفرمایند شما هم قبول داری، بارها هم گفته شده این مطلب، اگر رابطه بین سبب و مسبب تسبیب شرعی بود، استصحاب در سبب باعث میشه در مسبب استصحاب جاری نشود، چون تسبیب شرعی است، وضع مسبب روشن میشه. خب مثالم زدیم بارها، لباس متنجس رو با ماء مشکوک شست، خب نمیدونه این لباس پاکه یا نجسه، در ماء مشکوک قاعده طهارت جاری کرد، گفت اون آب پاکه، نتیجه شرعیش اینه، این التزام عقلی نیست، سببیت عقلی نیست. شارع میگه اگر با آب پاک متنجس رو شستی پاک میشه، ولی عقل اینجا درکی نداره، میگه من نمیدونم با آب پاک لباس نجس و شستی پاک میشه، نه شاید اتو هم بزنی پاک میشه، لازم نیست فقط شستن نیست، شاید اونم باشه، شاید بشویی جلو آفتاب بذاری خوش بشه، میکروبش هم گرفته بشه تا پاک بشه، من نمیفهمم. شارع گفته با ماء طاهر لباس متنجس رو بشوری پاک میشه، سببیت شرعیست. لذا اینجا قبول داری استصحاب در سبب وضع مسبب رو روشن میکنه، میگه اون آب پاک است پس این لباس پاک است، شما احتیاج به استصحاب در لباس نداری، اصل سببی مسببی است، اصل سببی حاکم، تمام شد دیگه، نیاز به جریان اصل در مسبب نداری. اما اگر در جایی سببیت عقلی بود، باز اینو بحث کردیم در گذشته، اشاره کردیم استصحاب در سبب جاری کنیم، مسبب عقلی رو نتیجه بگیریم، شخص مسبب و این جاری نیست، حتما در مسببم باید اصل جاری کنی تا وضعش روشن بشه. در ما نحن فیه مرحوم آقای خویی میفرماین اگه تسبیب باشد تسبیب عقلی است نه تسبیب شرعی. حالا توضیح مطلب یکم با بیان شاید مرحوم آقای خویی من جهت تغییری داشته باشه، ما اینجوری عرض میکنیم چطور تسبیب عقلیست نه شرعی، لذا استصحاب در مسببم جاری میشه، بعدم تعارض درست میشه. وجهش این است که شما میگویید استصحاب میکنیم حرمت عصیر زبیب مغلی رو، وقتی عنب بود اذا غلا یحرم، الان هم اذا غلا یحرم، خب حرام زیار، بعد میخواید چی نتیجه بگیرید؟ مسببتون چیه؟ مسبب شما این است که پس بنابراین این عصیر مغلی حلال نیست. مسبب شما این که بعد میگید استصحاب مسببیه درش دیگه اصل جاری نیست. آقای خویی میفرمایند این که استصحاب حرمت جاری کنی نتیجه بگیری پس حلال نیست، این که بگید رابطه سببیته و اینجور نتیجه بگیری، این میشه اثر عقلی. عقل است که تحلیل میکنه، میگه رابطه بین این احکام شارع رابطه تضاد است، جمع بین اینا ممکن نیست. وقتی حلیت آمد دیگه حرمت نیست. اینا تصویب عقلیه. وقتی تصویب عقلی شد شما نمیتونید در مسبب بگید وضع روشن شد استصحاب جاری نمی کنیم. نخیر، استصحاب سبب میگه عصیر زبیبی غلیان پیدا کرده حرامه، استصحاب حلیت در مسبب میگه نخیر حلاله. ارکان استصحاب تمام تعارض شکل میگه، کدوم سببی و مسببی؟ بله؟ خب ما در تسبیح ها نمیخواییم نفی احکام دیگر رو نتیجه بگیریم، ما فقط بخواییم اثر این حکم رو بار کنیم. ما اصلا حکمای آخر رو نمیخواییم نفی کنیم، نیاز به نفی احکام آخر نداریم. اثری برای مترتب است، اون اثر رو بار میکنیم برش. بس سلام، حکم
حاصل از تسبیح و سبب رو نفی کنیم چون معارض با حکم حاصل از تسبیح.
در کجاها؟ در هر جا اینجوری تصویر بشود. حالا میگیم دیگه، حالا جواب خودمونم میگیم. پس آقای خویی میفرماین حرفشون اینه، میفرماین با این بیان مرحوم ناینی مشکل حل نمیشود، اصل در مسبب جاری میشه مثل اصل در سبب. فعلا کاری به حرفیشون نداریم، مناقشاتی داره این جواب دومشون وارد نمیشیم، میخواییم بحث رو ببندیم. بیان دیگری که در پاسخ گفته شده است، حالا این بیان رو دقت کنید ببینید قابل گفتن یا نه، از قسمتی از کلام مرحوم آخوندم استفاده می شود با یه توضیحاتی. اون بیان این است که در این گونه موارد اصلاً استصحاب تنجیزی جاری نمی شود، اصلا مشکله برای جریان داره استصحاب تنجیزی، نه اینکه ارکانش تمام محکوم استصحاب تعلیقی. من وجه فی، دقت کنید، ما این که شک داریم در حلیت عصیر زبیبی، اینو تحلیل کنیم. یعنی قبل از تحلیلش توجه کنیم به یک مقدمه. اون مقدمه این است که در بحث استصحاب کلی هم اشاره کردیم، این مثال رو دقت کنید. فرض کنید زید محدث است به حدث اصغر، ثم بلل مشتبه دید، آیا منیس یا بول است؟ اینجا آیا می توان ادعا کرد یه علم اجمالی شکل می گیره، حادث میشه؟ الان زید نمیدونه یا محدث به حدث اصغر است یا محدث به حدث اکبر، لذا احتیاط واجبه، باید بره غسل کنه. اینجوری میگن آیون یا نه؟ اینجا بیانشون این است، میگن علم اجمالی شکل نمیگیره اصلا، علم تفصیلی دارد به حدوث حدث اصغر، نسبت به حدث اکبر شک بدوی داره. لذا تا وضو گرفت متعلق علم تفصیلیش انجام شده، طاهر شده، نسبت به حدث اکبر شک بدوی، شک در حدوث داره، اصالت آدم من حدوث جاری میکنه، میگه حدث اکبر حادث نشد، با یک وضو کارش حل میکنه. استصحاب کلی هم نمیشه اینجا مگر کلی قسم ثالثی که قبلا بحث کردیم. حالا این مقدمه رو توجه کنید، حالا برگردیم به اصل بحث. مرحوم آخون چند اینجوری میخوان بفرماین، میخوان بفرماین ما که در حلیت زبیب بعد الغلیان شک داریم، جهتش این است که یقین داریم حلیت زبیبی، حلیت عنبی برای این کشمش شکل گرفته بود، وقتی کشمش بود حلال بود، ولی کدام حلیت؟ یه حلیتی بود مغیا بود به عدم الغلیان، لذا اون حلیت رو میگفتیم تا به جوش آمد انگور حرام میشه. پس حلیت عنبی زمانی که زبیب بود برای شکل گرفت، خب این حلیت هم یقینا با غلیان از بین رفته. شک دارید آیا وقتی زبیب شد همان حلیت عنبی بود که اذا غلا یحرم، یا نه یک حلیت جدید مستدام برش شکل گرفت؟ واقعا نمیدونی. منشأ شک اینه، آیا حلیت زبیب حلیت مغیاست، حلیتی که جدیدن برش پیدا شد بعد از این زبیب شد، یا حلیت مغیا نیست؟ یقین داریم حلیت مغیا که مثل حدث اصغر است براش شکل گرفت. حالا اونم دیگه تموم شد با غلیا. شک داریم آیا هل حدث له حلیت غیر مغیا ام لم یحدث له؟ مرحوم آخون می فرمایید کدوم حلیت رو میخواید استصحاب کنید؟ اگه حلیت مغیاست به غلیان، اون که تموم شد، اون که حدث و عدم، حلیت مستمره رو شک داریم در حدوثه، کدوم استصحاب حلیت؟ این قول دیگه میخواییم بحثو تمام کنیم، این قول تم بگیم نمونه برای فردا. این قول از بعضی از کلمات محقق اصفهانی لعله یستفاد، که آقا اینجا استصحاب کلی قسم ثانی نمیتونه جاری بشه، استصحاب فرد حلیت جاری نمی کنی، حلیت قصیر یا حلیت طویل او رو جاری نمی کنی، ولی کلی حلیت رو نمی تونیم جاری کنی. حدث برای زبیب شک که در بقایش داریم بعد الغلیان استصحاب بقا جاری کنیم، میشه کلی قسم سامی. پاسخ این است که نخیر اینجا اگه کلی باشه میشه کلی قسم سالس نه قسم سامی. یه حلیتی برا زبیب مجده و عدمه، وقتی عنب بود شک داریم با تغییر حالت حلیت جدیدی حادث شد، حلیت مستدام یا حادث نشد. اگه بخواید استصحاب کلی کنید میشه کلی قسم ثالث و جاری نمیشود. نتیجه این که اینجا حد زیاد گفته شده، شهید صدر پای داره، میشه مطرح کرد، مناقشه کرد، به نظر ما با این نقطه دیگه تمام بحث نیاز و بونهر کن نیست، خیلی هم نتیجه نداره اون بحثا. الهونا نتیجه میشود استصحاب تعلیقی در قضیه شرطیه جاریست، مقتضی موجود، مانع محدود است، لذا برخلاف مرحوم نائینی و مدرسه نجف استصحاب تعلیقی در احکام شرعیه قابل جریان خواهد بود. استصحاب تعلیقی در موضوعات رو فردا یک نکته اشاره میکنیم، یه تنبیه تمام میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
جواب اشکالا شما برمی
فرمایید؟ نه دیگه وارد نمیشین، حرفای آقای خویی رو مطالعه بکنید، آقای نکته‌ای گفتن جواب دومیشونه، ببینید چه جوره. اگر اینجا هم بعضی از اعلام قم یه حرفایی دارن، هم بعضی اعلام نجف حفظ الله یه مطالبی دارن که دیگه به اصل مطلب خیلی لطمه نمیزنه، یعنی تحلیل های اونا تحلیل های بیرونیست با یک مبانی دیگری که مبانیه که خودشون بهش عقیده دارن. و اگه مطالعه کردید در پای اونا رو یه وقتی قبل البحثی بعد البحثی مطرح کردید ممکنه ما هم یک چیزی بگیم، بلا دیگه مطلب حالا خیلی هم طول کشیدیم. بله؟ نه اصلا ما میگیم استصحاب حلیت در این موارد جاری نمیشه اصلا، اصلا نه اصلا مقتضی جریان نداره تا نوبت به حکومت برسه. استصحاب تنجیزی در اینجا اصلا قابل جریان نیست، مشکله داره، به خاطر اینکه اگر بخواید فرد حلیت رو استصحاب کنید حالت سابقه نداره، یه فرد حلیت وجد و عدم، فرد حلیت دیگه حالت سابقه نداره، کلیت حلیت و تنجیزی بخواید استصحاب کنید میشه استصحاب کلی قسم ثالث، به استصحاب کلی قسم ثالث که ما قبول نداریم، پس اصلا مقتضی برای جریان ندارد. یه حرف ما بله نه
نه
بله نه
حلیت مغیر
داشته، برای زبیب حلیت مغیر داشته، اگه حلیت مغیر باشه همونه، جزون نیست. ببینید زبیب نگاه کنید جزون این قسمتش یقینیه که اگر حلیتی باشد ازا غلا یحرم از این باب است، بله ما دلیلی که نداریم از زبیب و ازا غلا یحرم، ما دلیل همینه که از زبیب و عنبو، این تنها دلیل ما اینه که از زبیب و عنبو، لذا یقین داریم اگر حلیت مغیا داره همونه، جز اون چیزی نیست. خب اونم که حدث و عدم حلیت مغیا با غلیان از بین رفت، پس اگر او حدث حلیت میدونیم هست، اگر همون حلیت مغیای عنبیه که همونه جز اون نیست دیگه، او که از بین رفته یقین عزیز من یا اینه یا اونه دیگه بلا سالسه عزیز من نشو دقت کن حالا درسته در دفاع از یک کلمه محقق اصفهانی شاید مدلولش این باشه غایت دفاع رو به کار ببرید، قبول دارید، اما دقت کنید نگاه کنید دقت داشته باشید، ما که شک داریم این زبیب بعد الغلیان حلال و املا، نمیدونیم حلیت مغیات داره یا حلیت مستمره داره، حلیت مغیاتش منشأش چیه؟ کدوم حلیته؟ همون حلیت زد عنبیه است دیگه، یعنی همون حلیت عنبیه، دلیل دیگه ای نداری. خب حلیت عنبیه، حلیت عنبیه برای این وجده و عدمه، چون مغیای به یک غایتی بود و حلیت عنبیه این بود، او که وجده و عدمه. عزیز من حلیت همین زبیب چون عنبه است، ازا غلا یحرم دیگه، نفس خاص که نداریم. از زبیب به ما هو و زبیبون حلالون چنین، دلیل همانه. محل بحث ما هست، ولی چرا تحلیلش کنیم؟ چرا ما داریم بحث میکنیم که زبیب بعد الغلیان حرام شده یا حرام نشده؟ جهت بحثش اینه که هل مغیا بود یا مغیا نبود. خب زمانی که عزیز من، خب حلیت مغیا اگه بود از بین رفت، حدث و عدمه، تموم شد. نسبت به این حلیت جدید شکل حدوث این حلیت جدید داری. او حلیت وجود گرفت زمانی که عنب بود، اینجوری بود، حلالم بود، تا بعدم بود همون حلیت بود، تا قبل الغلیان او که بعد، تا بعد الغلیان. فرقش اینه که در قسم دوم و سوم فرقش این بود، به اینجا فرق فارقه. فرقش این بود که آیا حدوث طرفه کلی فی آن واحده یا طولیه. نظام میگفت فی آن واحد نیست بلا شبهه، یقینا حدث حلیت عنبیه برای این زبیب و انعدمه، اون تمام شد. شک داریم حلیت مستمره هست یا نیست. و از حال کالا تعمل کنیم،
استثمار قسم ثانیه داره،
همون روحش
کار نداره.